ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله در ثانیه‌های آغازین روز جمعه اول بهمن ماه سال 1395، 20 ژانویه سال 2017 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میرزامادی.
وقت شما بخیر شنونده گرامی. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران کشته شدن 20 آتش نشان در حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران را تایید کرد. در همین حال و در زمانی که عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو همچنان ادامه دارد، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران گفته است که در حادثه ساختمان پلاسکو تا کنون 84 مصدوم داشته که 51 نفر سرپایی درمان و 33 نفر به بیمارستان منتقل شدند. وی اضافه کرده است که در حال حاضر 10 نفر بستری هستند که یکی از مصدومان دچار 70% سوختگی شده است. حسن روحانی در پیام تسلیت خود به مناسبت این حادثه فداکاری آتش نشانان را حماسه توصیف کرد. شرکت دولتی روس اتم روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران برای گسترش همکاری‌ها در زمینه مهندسی هسته‌ای برنامه جامع امضا کردند. امضای این برنامه جامع در پایان سفر بهروز کمالوندی، معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو صورت گرفته و به گزارش خبرگزاری تاس در چارچوب اجرای تفاهم‌نامه دو کشور است. علاوه بر این قرارداد فاز اول همکاری در زمینه تولید ایزوتوپ پایدار در چهارچوب برجام در سایت فوردو به امضای طرفین رسید. سامانتا پاور سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله لبنان خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد. خانم پاور در آخرین روز حضورش در سازمان ملل به عنوان نماینده آمریکا خواستار حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شد و گفت پیشرفت در موضوع اتمی ایران نباید باعث شود تا شورای امنیت سازمان ملل در برابر دیگر اقدامات ایران که به گفته وی باعث ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌شود کوتاه بیاید. آمریکا بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه متهم کرده است. ایران در مقابل این اتهام را رد می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که از عملیات نظامی کشورهای غرب آفریقا برای به قدرت رساندن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آداما بارو و برکناری یحیی جامه حمایت می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت که از نظر کشورش ثبات در وضعیت پرتنش کشور گامبیا از اهمیت زیادی برخوردار است. یحیی جامه رئیس جمهوری فعلی هنوز نتیجه انتخابات را نپذیرفته و حاضر نشده از قدرت کناره گیری کند. در سوریه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هدف اصلی از مذاکرات در آستانه پایتخت قزاقستان را دستیابی به آتش بس توصیف کرد. آقای اسد در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ژاپن گفت که اولویت اصلی مذاکرات آستانه رسیدن به یک توافق آتش بس برای حفاظت از جان مردم و فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از ایران و از جهان شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آتش، چند انفجار و تخریب کامل یکی از اولین ساختمان‌های بلند تهران. آتش نشان‌ها همچنان زیر آوار.
باور مناسبی در زمینه ایمنی وجود نداره و علی‌رغم اینکه هشدارها به دستشون می‌رسید و اخطارها بهشون ارائه می‌شد، باز هم این کارا رو به تعویق می‌انداختن.
درباره ساختمان پلاسکو که دیگر وجود ندارد در این مجله بیشتر خواهید شنید. روز انتقال قدرت در آمریکا فرا رسید. مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ امروز در واشنگتن برگزار می شود. در این مجله نیمه شب در بخش دوم اون میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنن تا یک بامداد در ایران همراه ما در این مجله نیمه شب بمانید. همطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش از تهران حاکیست که عملیات نجات کسانی که زیر آوار ساختمان پلاسکو گرفتار شدند همچنان ادامه داره و همزمان صحبت‌های درباره کشته شدن دست کم 20 نفر مطرح شده. درباره جزئیات این حادثه همراه هستیم با همکارم وحید پوراستاد که دنبال میکنه اخبار رو در این زمینه. وحید، اون چیزی که تصاویر تلویزیون ایران نشون میده اینه که عملیات نجات و برداشتن آوار خیلی با شدت همچنان با توجه به اینکه نیمه شب در تهران گذشته ادامه داره. چه جزئیاتی مطرح شده؟
حالا روند آوربرداری به کنی داره پیش میره. اعلام کردن به دلیل اینکه در طبقات زیرین ساختمان پلاسکو چند انفجار صورت گرفته، بنابراین این روند داره به کنی صورت میگیره. البته قیچی‌های مکانیکی بر فراز ساختمان پلاسکو دارن عملیات خودشون رو انجام میدن. سعی داره میشه از ساختمان‌های کنار ساختمان پلاسکو تونل بزنن، شاید برسن به برخی از آتش نشان‌ها که در اون منطقه گیر کردن. اما شاید بد نباشه از قول و صدای آقای جلال ملکی رو ما بشنویم، آتش نشان و سخنگوی آتش نشانی تهران رو، که درباره جزئیات این حادثه صحبت میکنه و مشخص میشه دقیقاً چه اتفاقی صبح روز پنجشنبه افتاد در ساختمان پلاسکو.
پرو آتیش سوزی گسترده که در این ساختمان قدیمی تو اتفاق افتاده بود، آتششان عملیات خودشون آغاز کردن. در مراحل پایانی عملیات بود، تقریبا آتش کاملا تحت کنترل قرار گرفته بود، اما به یک بار در دقایق پایانی با توجه به قدیمی بودن این ساختمان و اینکه حرارت بسیار زیادی در ساعات اولیه از نظر ایمنی واقعا وضعیت اسفباری داشت، اما چند انفجار شدید در لحظات پایانی اتفاق افتاد و متاسفانه این انفجارها باعث شد که به یک بار ساختمون تخریب بشه. قطعا کسانی زیر آوار هستن، قطعا از همکاران خودمون هم زیر آوار هستن. اطلاع دقیقی از تعداد نفرات نیست، ولی مطمئنی که کسانی زیر آوار هستن. بلافاصله عملیات آواربرداری و نجات آغاز شده. اصلا اطلاعات دقیق از این زمینه در دست نیست. اطلاعاتی که شبکه‌های مجازی میچرخه فعلا تایید شده نیست. نمیدونم از کدوم منبع منتشر میشه، ولی میدونم که تعداد زیادی از همکارای ما از لحظات اولیه تحت یک مدیریت عملیاتی به داخل ساختمان نفوذ کردن. خیلی اعلام کردیم، خیلی به ساختمان اعلام کردیم، ساختمان‌های اطراف و حتی از طریق رادیو ساختمان اطراف رو اعلام کردیم. هم طبقات پایین‌تر متأسفانه اهمیتی نمی‌دادن. هر چقدر دوستان نیروی انتظامی حتی به زور این افراد خارج می‌کردیم، متأسفانه باز می‌دیدیم اونا برمیگردن که ما مدرک مونده، چکمون مونده، سندمون مونده و میمادن راحت کارشون می‌کردن. متأسفانه حتی به تو این وضع بحرانی هم حاضر نبودن به توصیه‌های کارشناسان ایمنی اهمیتی بدن، تا اینکه متأسفانه این ساختمان به یک بار از بین رفت.
صدای سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران رو میشنیدید. درباره مجتمع تجاری پلاسکو صحبت میکنیم که ساختمانش حدود نیم قرن از عمرش میگذشت. مرکز توزیع پوشاک در تهران و نخستین ساختمان مرتفع ایران در 5 دهه پیش بود. وحید، چه تعداد واحد در ساختمان پلاسکو کار میکردند؟ و آقای ملکی هم اشاره میکرد که از ایمنی مناسبی برخوردار نبوده این ساختمان.
بیش از 4000 نفر در ساختمان پلاسکو به صورت مستقیم فعالیت می‌کردند و گفته میشه که بیشتر واحدهای این ساختمان بیمه هم نبودن. مدیر عامل بیمه ایران گفتگوی کرده، گفته از 560 واحد صنفی در ساختمان پلاسکو تنها 100 واحد تجاری اداری تحت پوشش بیمه بودند. البته ما یک صدای دیگری رو هم آماده کردیم درباره مجروحان این حادث است که اکثر اونها هم از آتش نشان ها هستن و تلویزیون ایران با اونها گفتگو کرده و جزئیات بیشتری رو دارن موقعی که این اتفاق افتاده بیان میکنن. این رو هم بشنویم تا بعد بریم سراغ صحبت های آقای چمران که درباره اخطار شهرداری به این واحدهایی که رعایت مسائل ایمنی رو هم نمی کردن رو داشته باشیم.
سخت اومد پایین، ضرب و کوله دست به تنفسیم و کلام گرفت، یک گرد و خاک زیادی بود، اون ور ساختمون اومد پایین.
بینیم اومدیم تو ساختمون پلاسکو، طبقات چهارم پنجم همکارم بودن، رفتم کمک همکارم که یه هایی طبقه سوم انگار طبقات بالا خراب شد، ریخ تو طبقه سوم، بیستی تا آتش نشان بودن و من همه گیر کردیم اون زیر.
البته آقای محسن پیرهادی عضو شورای شهر تهران هم گفته در 3 سال گذشته ما 7 اخطار دادیم. خبرگزاری تسنیم هم یک سری اسناد منتشر کرد که شهرداری به این ساختمان پلاسکو هشدار داده که ایمنیش رو باید رعایت بکنه، اما مار سال 92-93 و معلوم نیست بعد از اون چه اتفاقاتی افتاده. اما آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفتگویی که با تلویزیون ایران کرده گفته ما اگر بخوایم این واحدا رو ببندیم با همه این مواردی که وجود داره یه سری تبعات اجتماعی داره. اون رو بشنویم ببینیم آقای چمران چی گفته.
متوقف کردن اینها دیگه کار شهرداری نیست، چون او فقط میاد اخطار میده، هشدار میده. نیاز هست به اصطلاح دستور مقام قضایی تا جایی رو بخوان کارش رو متوقف بکنن، و خب این یه مقدماتی داره، طول میکشه و مشکلات و تبعات اجتماعی دیگری متاسفانه داره که حالا خب مسئولین با در نظر گرفتن همه این مسائل، البته اونها این اخطارها رو بهشون میدن، همه این هشدارها رو هم بهشون میدن، مالم میکنن، ولی خب خیلی وقتا میبینیم که عملی نمیشه به علل مختلف، از جمله همطور که گفتن چقدر کارگاه اونجا بوده، چقدر کارگر کار میکرده، چقدر خانواده ممکن بوده در اثر توقف اینجا بیکار بشن، که البته الان متاسفانه آسیبشون خیلی خیلی بیشتر شده و اون موقع میشد با امکانات کمتری این رو انجام داد. البته این متاسفانه تنها ساختمون ما نیست که چنین شرایطی داره.
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد. صحبت میکردیم درباره علت آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران که علت اون فعلا اتصال برق در یکی از طبقات این ساختمان اعلام شده. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و درباره این رخداد روز پنجشنبه در تهران با ما و شما سخن گفتند.
این فاجعه آتش نشانی، امیدوارم که یه زنگ بیداری باشه برای ما که با التماس دعا و این کارا نمیشه زندگی کرد، باید بر روش خرد و استاندارد. حتی در کشورهایی که متمدن هستن یک فروشگاه کوچیک باید هر هفته این الارم آتیشش رو تست بکنه، حالا چه رسد به جاهای بزرگ.
با ابراز تأسف برای تمامی هموطنان و خانواده‌هاشون که در این فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو جان باختند، خواستم عرض کنم که برای این فاجعه می بایست که عزای عمومی اعلام بشه، نه برای مرگ یک ملای 82 سالی جنایتکار.
از قدیم گفتند همه کاره هیچ کاره است. ساختمان در آتش سوخته و در حال فرو ریختن جان آتش فشان ها را چرا به خطر میندازید؟ میخواستی با روحانیان قم دیدار کنی، چرا برگشتی ساختمان ریخته را نگاه میکنی؟ ای شر داره همه کاره و هیچ کاره.
آقای خامنه‌ای، هم بهت مشتبه نشه که جای خدا نشسته و هر کاری میکنی و ستم رو ظلم رو توی مملکت روا داشتی. مرد برای تو هم هست، یه روزی هم تو هم سقوط میکنی. تاریخ خواهد نشان داد که شما چقدر مردم ایران رو به بدبختی و سلا بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما در آمریکا آخرین مراحل مربوط به انتقال قدرت از دولت باراک اوباما طی شده و از روز دوشنبه 4 بهمن ماه دولت تحت ریاست دونالد ترامپ 45 رئیس جمهوری آمریکا آغاز به کار میکنه. اما پیش از انتقال کامل دولت، سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل طی سخنانی در شورای امنیت هشدار داد که این نهاد جهانی نباید بر عملکرد دولت ایران در منطقه چشم بپوشه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
روز پنجشنبه، یک روز پیش از انجام مراسم سوگند ریاست جمهوری در آمریکا، دونالد ترامپ از شهر خود نیویورک وارد واشنگتن شد. در غیاب اون تدارک و تشریفات قانونی مربوط به تشکیل دولت جدید در کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا انجام گرفته و پایتخت ایالات متحده نیز آماده برگزاری یکی از باشکوه ترین مراسم سنتی و تاریخی این کشور پهناور و قدرتمند شده است. به گفته رسانه‌های آمریکا، میلیون‌ها شهروند در انتظار سخنرانی دونالد ترامپ در نخستین ساعت رسمیت یافتن ریاست جمهوری او هستند که به گفته نزدیکانش بیشتر یک سخنرانی شخصی و فلسفی خواهد بود و اینکه پس از رقابت‌های سخت و سنگین و در مواردی آزاردهنده انتخابات پایان گرفته و دوره نوینی شروع شده که در آن همه آمریکاییان مسئولیت مشترکی در قبال کشور و نسل‌های کنونی و آینده آن دارند. رهبران سنای آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کردند که دو تن از همکاران ارشد دونالد ترامپ، ژنرال ماتیس در مقام وزیر دفاع و مایک پومپیو رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تایید شده اند و کار بررسی صلاحیت سایر اعضای دولت جدید هم ظرف روزهای آینده سرانجام خواهد یافت. به طور کلی از روز دوشنبه 4 بهمن ماه با آغاز کار دولت دونالد ترامپ بسیاری از سیاست‌ها در آمریکا تغییر خواهد کرد، ولی به نظر می‌رسد که آنچه در عرصه سیاست خارجی تغییر نخواهد کرد پیگیری موشکافانه سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران باشد که در آخرین سخنرانی سامانتا پاور نماینده دولت اوباما در سازمان ملل متحد نیز بازتاب پیدا کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه برای بررسی چگونگی اجرای قطعنامه 2231 این شورا تشکیل جلسه داد.
I opened the 7865th meeting of the Security Council and it's called to order.
بر اساس این قطعنامه که در 29 تیر ماه 1394 خورشیدی تصویب شد، تحریم‌های ایران در ارتباط با برنامه اتمی برچیده شدند، ولی برخی از محدودیت‌ها به ویژه در زمینه تسلیحاتی همچنان باقی ماندند.
Recognizing this progress on Iran's nuclear issues should not distract this council from Iran's other actions that continue to destabilize the Middle East.
سامانتا پاور در سخنان خود در نشست شورای امنیت تاکید کرد که پیشرفت در موضوع برنامه اتمی ایران نباید موجب کوتاهی این شورا در برابر سایر اعمال دولت ایران در ادامه بی‌ثبات کردن خاورمیانه باشد.
These reports include new information about interdictions of arms exported from Iran.
نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود که گزارش‌های جدید درباره اعمال دولت ایران در منطقه شامل ادامه ارسال تسلیحات از آن کشور و از جمله تداوم مسلح ساختن حزب الله که توسط حسن نصرالله رهبر این گروه شبه نظامی هم آشکارا تایید شده و این در حالی بود که قطعنامه 2231 شورای امنیت صدور تسلیحاتی ایران را منع کرده است. او افزود دولت ایران در این مورد و درباره محدودیت‌های مسافرت‌های خارجی برخی از مقام‌های آن دولت هم قطعنامه را نادیده گرفته است.
As we have said before, the strength of this resolution 2231 comes from the commitment.
سامانتا پاور همچنین گفت که توانایی قطعنامه 2231 شورای امنیت به اشتراک عمل اعضای این شورا مربوط است که باید ایران را به اجرای تعهداتش در ارتباط با این قطعنامه وادار سازد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، محدودیت‌ها در زمینه فناوری موشک بالستیک برای 8 سال و محدودیت سلاح سنگین برای 5 سال باقی خواهد ماند و تحریم جنگ‌افزارهای متعارف علیه جمهوری اسلامی ایران نیز به مدت 5 سال ادامه پیدا می‌کند. به هر حال با پایان دوره زمامداری باراک اوباما، خانم سامانتا پاور هم در نیویورک جای خود را به خانم نیکی هیلی، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل می‌دهد. در واشنگتن اما رسانه‌ها و مردم بیشتر به مراسم روز آدینه سوگند ریاست جمهوری و انتقال قدرت دولتی توجه دارند و به طور کلی سایر مسائل سیاسی تحت شعاع این رویداد سنتی هستند.
در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به بررسی گزارش 6 ماهه دبیر کل این نهاد درباره روند اجرای برجام از طرف ایران پرداخت. همکارم جمشید زند گفتگویی داشته با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، و از او درباره احتمال نقض برجام یا نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پرسیده است.
نه، به نظر من این حرف اولا درست نیست که خرید و فروش اسلحه از ایران یا به ایران نقض برجامه. علتش هم این است که قطعنامه 2231 شامل چند موضوعه. موضوع اصلیش برجام، کل متن برجام به صورت الحاقی در این قطعنامه قرار گرفته، ولی در این حال یک اعلامیه هم از طرف 5+1 در پایان این قطعنامه اضافه شده که در این اعلامیه به مسئله آزمایش های بالستیکی ایران، به مسئله خرید و فروش اسلحه از ایران یا به ایران اشاره شده. ولی مهم اینه که در نظر بگیم، از نظر حقوقی این بیانیه تفاوتش با برجام، با خود برجام این است که برجام یه سندی است که جانب ایران و 5+1 به صورت مساوی بررسی بحث شده و مورد قبول همه این 5-6 کشور بوده، در حالتی که این بیانیه اظهار نظر این 5+1 این 6 کشور در واقع، یعنی ایران درش هیچ نقشی نداشته. مضافاً به این که این بیانیه از نظر نگارش جوری نوشته شده که لازم الاجرا برای ایران نیست، یعنی مثلا در مورد آزمایش های بالستیکی نوشته شده که از ایران دعوت میشه که این آزمایش ها را انجام نده، calls upon ایران به انگلیسی. یا در مورد خرید و فروش اسلحه باز نوشته شده که کشورهای دنیا قرار است به ایران اینو نفروشند یا از ایران چیزی نخرند، R2 در واقع به انگلیسی. و به همین دلیل به نظر من زبان حقوقی الزام آوردش به کار برده نشده. به همین دلیل هم اگر ایران اتهامی که بهش میزنن همه ثابت بشه، که در جلسه دیشب هم البته نماینده سازمان ملل متحد خیلی محتاطانه راجع به مسئله صحبت میکرد، اگر هم ثابت بشه باز مبنایی نیست که شورای امنیت بر اون اساس بخواد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بکنه.
ولی آقای محمودی، برخی از سخنرانان جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در این حال به سفرهای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به سوریه و عراق و همچنین سفرهای سردار نقدی به این دو کشور صحبت کردن و گفتن که این هم میتونه نقض احتمالی قطعنامه باشه. آیا به این سفرها هم میشه اینطوری نگاه کرد که این فقط دیدگاه 5+1 هست و ایران الزاماً نباید پایبند باشه به این قطعنامه؟
نه، به نظر من هم سفرهای این دو نفری که شما اسم بردید و هم مسئله خرید و فروش اسلحه در قطعنامه‌های دیگه و در اقدامات دیگه هم در سطح خود امریکا، هم از شورای امنیت و هم در اتحادیه اروپا، اینا منع شده و بنابراین ممنوعیتشون مربوط به این قطعنامه به خصوص و مربوط به برجام نیست. و به همین دلیل هم اگه این سفر انجام بشه طبعا مورد اعتراض اون کشورهایی میشه که قبلا و خارج از برجام این سفرها رو منع کردن.
خانم سامانتا پاورز نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنرانیش بر ادامه اجرای برجام و کنترل اجرای تعهدات ایران تاکید کرد، ولی خانم نیکی هیلی که نامزد آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هست برای جایگزینی خانم پاورز گفت که به جای خروج از برجام باید اون رو دقیقاً بررسی کرد. و چه تمایز این دو دیدگاه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من اینا با هم هماهنگی داره، برای اینکه در مورد نماینده فعلی امریکا البته نظرش این است که برجام باید اجرا بشه و دقیقاً باید اجرا بشه، ولی مثل سابق امریکا تاکید میکنه که باید به مسائل دیگه مربوط به ایران هم پرداخت و اونا رو فراموش نکرد، از جمله مسئله نقض حقوق بشر که امریکا نظرش. در مورد نماینده جدیدی که نمایندهی که از طرف آقای ترامپ انتخاب شده، باز معنای حرفش این است که قطعنامه این برجام رو و این قطعنامه رو اینا کاری نخواهند کرد، به همون صورت نگه خواهند داشت لااقل از نظر ایشون، ولی باید به صورت دقیق اجراش مورد نظارت قرار بگیره. و حدسی که میزنم این است که اگر ترامپ و گروهش بخوان در مورد ایران فشاری بیارن، ممکن است به صورت یک جانبه دنبال بهانه‌ای بگردن که ایران در یک موردی نقض کرده تعهداتش رو، و بعد اون سیستمی رو که در داخل برجام پیش بینی شده برای اینکه اگر ایران نقض کرد برجام رو چه کاری میشه کرد، اون سیستم رو به کار بگیرن. و اون سیستم متاسفانه، اون باید من بگم متاسفانه، جوری نوشته شده که این امکان رو به امریکا میده که به صورت یک جانبه تحریم‌های قبلی رو مجدداً موفق بشه برقرار بکنه.
ولی در صورتی که دولت آقای ترامپ تصمیم بگیره بعد از مثلا چند ماه که به طور یک جانبه خارج بشه از برجام، سازوکار این چی هست و پیامدهاش چی میتونه باشه؟
اگر امریکا بخواد به کلی به صورت یک جانبه خارج بشه، البته هیچ مانعی نداره و سازوکاری هم لازم نداره. خارج خواهد شد، تحریماش رو به صورت یک جانبه ادامه خواهد داد و اون تحریمایی هم که الان رئیس جمهور فعلی آقای اوباما برداشته یا معلق کرده، اینها رو مجدداً برقرار خواهد کرد و تاثیر دیگه احتمالاً نخواهد داشت، برای اینکه به نظر میرسه در اروپا آمادگی این که بخوان تحریم‌ها رو برگردونن نخواهد بود.
نظر سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، رو در گفتگو با همکارم جمشید زند میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
معاون سیاسی سپاه ایران با انتقاد از مواضع نایب رئیس مجلس درباره رزمایش موشکی، سخنان علی مطهری را سخیف و اثر ساده اندیشی خوانده. بشنویم بیشتر از رویا ملکی.
معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران در واکنش به انتقاد نایب رئیس مجلس این کشور از زمان برگزاری رزمایش‌های موشکی گفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی ارتباطی با توافق اتمی وین ندارد. رسول صنایع راد، معاون سپاه، سخنان علی مطهری نایب رئیس مجلس را مغایر با امنیت ملی، خارج از شئونات نمایندگی و بازی کردن در میدان دشمن خواند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگوید هسته قدرت در ایران با این واکنش‌ها تلاش می‌کند معترضان به سیاست‌های موشکی ایران را وادار به سکوت و تمکین کند.
بحث فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی و به ویژه اون چیزی که برمی‌گرده به سپاه پاسداران کاملاً یک پروژه‌ای است که نهادهای متولی و به ویژه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اجازه ورود یا مداخله یا نقد اون رو نه تنها به افکار عمومی، به مطبوعات، به کارشناسان نمیدن، حتی با این دست اظهار نظرها و واکنش‌ها تلاش میکنن که حتی دهان معدود نمایندگان مجلس مثل آقای مطهری رو هم ببندن و اونها رو وادار کنن به سکوت یا تمکین در برابر پروژه‌های موشکی جمهوری اسلامی، پروژه‌هایی که ابعاد اون نه برای افکار عمومی مشخصه، نه برای نمایندگان مردم، و مابعضا و پیامدهای زیانبار و عوارض اون میتونه در ابعاد مختلف دامن همه مردم ایران رو بگیره، چنان که در حوزه برجام و توافق ایران با غرب قطعا یکی از مسائلی است که میتونه اختلال ایجاد کنه برای تعمیق مناسبات، به ویژه در حوزه روابط مالی پولی.
علی مطهری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 25 دی ماه در مصاحبه با سایت عصر ایران گفته بود که تندروی‌هایی چون تلاش برای اجرا نشدن برجام از طریق موشک پرانی، تحریک دشمن برای وضع تحریم‌های اقتصادی، ایجاد بهانه‌های حقوق بشری برای دشمن و هر معترضی را فتنه‌گر خواندن، به جمهوری اسلامی ضربه زده است. معاون سیاسی سپاه این مواضع را سخیف خوانده و گفته اگر از روی خیانت نباشد، از روی ساده‌اندیشی و ندیدن عمق مسائل امنیتی و سیاسی است. او از علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران خواست که بیان این نوع نظرات را متوقف کند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس حق دارند در مورد همه مسائل کشور صحبت کنند و مسئولیت دارند.
جناح نظامی امنیتی سالهاست که مفهوم امنیت ملی رو به قلمرو انحصاری خودش تبدیل کرده و به اسم اون یکی پس از دیگری رقباش رو از صحنه خارج کرده، در صورتی که معنای کلمه ملی روشن هست، یعنی مربوط به سرنوشت تک تک آحاد ملت. بنابراین تمام شهروندان ایرانی حق دارند درباره سرنوشت خودشون اظهار نظر بکنند. طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی هم که تصریح داره نمایندگان مجلس حق دارند درباره تمام مسائل کشور حرف بزنند و مسئولیت دارند. بنابراین نمایندگان مجلس از جمله آقای مطهری به طریق اولا حق دارند درباره این مسائل اظهار نظر بکنند. مسئله اینه که این علاقه شخصی آیت الله خامنه ای و اصولگرایان تندرو به مونوپول کردن مفهوم امنیت ملی و خفه کردن صدای منتقدان طی 14 دهه گذشته صدها میلیارد دلار به ایران خسارت زده. اگر منتقدان رو خفه نمی کردند، توافق هسته بالقوه میتونست 10 سال زودتر، یعنی سال 84 امضا بشه، کشور این همه خسارت نبینه. احتمالاً درباره فعالیت موشکی همین تجربه تلخ تکرار میشه.
معاون سیاسی سپاه گفته این سخنان سیاسی انتخاباتی است و با هدف توجیه ناکامی های توافق اتمی وین بیان می شود. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، نیز روز دوشنبه 27 دی ماه گفته های علی مطهری را پژواک صدای دشمنان خوانده بود. علی مطهری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح نقطه نظر خود روز چهارشنبه اعلام کرد که سخنانش به معنای انکار ضرورت تقویت صنایع موشکی ایران نبوده، اما مهم قدرت نمایی به موقع بوده است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز جمعه اول بهمن ماه سال 95 گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و همچنان صدر خبرهای این ساعت فرو ریختن ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران هست و ادامه آواربرداری و عملیات امداد و نجات در این منطقه از تهران. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران کشته شدن 20 آتش نشان در حادثه آتش سوزی رو تایید کرده و عملیات با گذشت نیمه شب در تهران همچنان ادامه داره. با اعلام این خبر بریم به سراغ تازه ترین های جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
مسابقات دو روزه بین المللی کشتی جام تختی طی مراسمی در مشهد گشایش یافت. حدود 900 کشتیگیر در قالب 40 تیم در این مسابقات شرکت کردند. 14 تیم از ایران و 26 تیم از خارج. گرچه تعداد تیم های شرکت کننده نسبتاً زیاد است، ولی بسیاری از چهره های برجسته و ملی پوشان شماره 1 در آن شرکت نکردند. نکته‌ای که به گزارش شبکه 3 رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی نیز تلویحاً به آن اذعان دارد.
با توجه به اینکه زمان برگزاری تورنمنت تختی با 3-4 تورنمنت بین‌المللی دیگه در دنیا قبل از مسابقات قاره‌ای خیلی نزدیک است، طبیعتاً همه تیم‌ها نمیتونن در هیچ کدام از تورنمنت‌های موجود با همه نفرات شاخص حضور داشته باشن. ما هم با همه نفرات شاخصمون در این رقابت‌ها حضور نداریم.
مثلا حسن رحیمی و کمیل قاسمی کشتیگیران المپیکی و مدال‌آور ایران از جمله غایبین در این رقابت‌ها به شمار می‌روند. مسابقات جام تختی که به صورت تیم به تیم است، جمعه شب فینال خود را در 3 رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی برگزار خواهد کرد. هفته 20 رقابت‌های فوتبال دسته 1 باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه پیگیری شد و تیم ملوان انزلی همچنان بخت شماره 1 راهیابی به لیگ برتر است. ملوان روز پنجشنبه در انزلی تیم فولاد یزد را با 1 گل برد تا سطر جدول را با 39 امتیاز در اختیار داشته باشد. نزدیکترین رقیب ملوان سپیدرود رشت که 35 امتیازی است با تیم خیبر خرم‌آباد 1-1 مساوی کرد و با 1 بازی کمتر در مکان دوم ایستاده. شهرآورد گیلان در لیگ دسته 1 را هفته آینده 2 تیم ملوان و سپیدرود برگزار خواهند کرد. 18 تیم در این مسابقات شرکت دارند. در مسابقات تنیس اوپن استرالیا که یکی از 4 مسابقه بزرگ جهان تنیس به شمار می رود و نخستین گرند سلم سال به حساب می آید، بزرگترین شگفتی رقم خورد و نوواک ژوکوویچ سرب شماره 2 جهان از یک تنیسباز اهل ازبکستان که عنوانی ندارد شکست خورد و حذف شد. به گزارش شبکه بین المللی تنیس چنل، بازیکن اهل ازبکستان دنیس ایستومین که در رده‌بندی جهانی در مکان 117 ایستاده شماره 2 جهان یعنی ژوکوویچ سرب را در 1 مسابقه که 4 ساعت و 50 دقیقه طول کشید 3-2 شکست داد.
In 4 hours and 50 minutes has challenged and beaten the world's number 2 and the 6-time Australian Open champion.
ژوکوویچ در حالی در دور دوم مسابقات تنیس اوپن استرالیا شکست خورد و حذف شد که 6 بار عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرده بود، از جمله سال پیش. و در اسپانیا ساعتی پیش در دور رفت از مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری، تیم بارسلون در زمین رئال سوسییداد به مصاف این تیم رفته است که این بازی هم اکنون جریان دارد. پیش از بازی بارسلون تیم اتلتیکو مادرید تیم ایبار را شکست داده. چهارشنبه رئال مادرید رقیب سنتی بارسلون و اتلتیکو در مادرید 1-2 از تیم سلتا ویگو شکست خورد.
تازه ترین های جهان ورزش رو از حبیب روشنزاده می شنیدید. این خبرهای ورزشی ما رو می رسونه به برنامه هفتگی تابو. اگر که می خواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، همچنین می تونید سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا پاسی از نیمه شب همراه ما هستید.
تا
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دینداری آیا امریست شخصی یا سیاسی؟ خروج مسلمان یا مسلمان زاده از دین اسلام، گرویدن به ادیان دیگر یا انتخاب بیدینی چرا در این دین مجازات دارد؟ صدور حکم ارتداد و اعدام مرتد در اسلام را چه استدلال‌هایی پشتیبانی می‌کند؟ در تابوی این هفته سجاد نیکاین پژوهشگر دینی و عبدالفتاح خدمتی دین پژوه اهل سنت بر سر این موضوع با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. خدمتی از شما میپرسم، اساساً چرا در دین اسلام مسئله‌ای به نام ارتداد و خروج از دین مطرح هست و شما تناقض این امر رو با لا اکراه فی الدین که در دین اسلام آمده چگونه توضیح میدید؟
در رابطه با پرسش حضرت علی بایس گفت که لا اکراه فی الدین برای کسی که میخواید دعوتش کنید به دین اسلام به اجبار نباشد و به زور نباشد، اما آیه ارتداد کسی که از دین مرتد میشه و برمیگرده از دین، معنیش اینه که برای دین گران تمام میشه و تبلیغ علیه دین اسلام میشه، باش برخورد میشه. بنابراین برای قبول اسلام اجباری نیست، ولی برای خروج از اسلام کسی که با رغبت خود پذیرفت و بخواهد از اسلام برگردد و با این برگشت لطمه اسلام بزنه، بعد در قوانین اسلامی باش برخورد میشه.
آقای خدمتی، مردم ازدواج هم میکنن، به هر حال با رغبت ازدواج میکنن، ولی ممکنه که به حال روزی بخوان جدا بشن و طلاق بگیرن و از این عهد و قراردادی که بستن خارج بشن. یعنی در این نگاهی که شما دارین مطرح میکنین، اگر قراردادی انسان با خداوند امضا کرد و به دینی ایمان آورد، دین اسلام، دیگه خروج از اون اساسا محاله.
ببینید، شما موضوع طلاق و ازدواج رو عنوان فرمودید که بین دو تا فرد هست، اما اینجا مسئله یک دین هست، یک قانون آسمانی است. اگر برای این تبلیغ نشه مشکلی نیست، کسی هم کارش ندارین، اما اگر برای برگشت از اسلام بخواد تبلیغ کنه باش برخورد میشه. با انتخاب ایده خود نباید علیه ایده دیگری تبلیغات سوء داشته باشه. اینجاست که مسئله برخورد با مرتد ابتداعا قتل نیست یا اعدام نیست، برای همینه که بهش مهلت میدن که فکر کنه 3 روز یا بیشتر برگرده از ارتداد خود. و بعضن هم ما میبینیم اونهایی که ادعا میکنن مرتد شدن اصلا مسلمان نبودن، بعد از اینکه باشون گفتگو میشه متوجه میشیم که این اصلا مسلمان نبوده که مرتد بشه، چیزی از قرآن نخونده، چیزی از اسلام یاد نگرفته.
بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم که آقای نیکاین در این مورد چه فکر میکنن. من برمیگردم به توضیحات اولیه شما در این برنامه و اینکه خب لا اکراه فی الدین رو شما درش تناقضی نمیبینید با مسئله مجازات داشتن خروج از دین و آنچه که به عنوان ارتداد میشناسیم. آقای نیکاین، شما در این مورد چه نگاهی دارید؟
بحث این هست که حکم ارتداد یا اساساً حدودی از این دست زیر مجموعه یک بخش کلیتر و مهمتری تحت عنوان احکام و حدود قرار دارد. اجرای تمامی این حدود منوط است به برقراری مدینه فاضله ای که در رأس اون، به فرض اینکه باید اجرا بشه، بنده مدافع اجرا نیستم، در رأس اون رهبری است که اشتباه نمی کند، بنابر دیدگاه شیعه معصوم است، یا پیامبر اکرم و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو رهبران چنین جامعه می دانند. وقتی رهبری جامعه در دست چنین شخصی نیست، این احکام قابل تطبیق، این حدود قابل تطبیق و قابل اجرا نیستند. جمهوری اسلامی 37 سال عمرشه، عمر اسلام 1400 سال از تاریخ اسلام، و آنچنان دیده است از این اجرای حدها و کشتن مرتدها فرو به رده که در زمان جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. جنگ های رده بلافاصله بعد از پیغمبر ابوبکر کسانی رو متهم کردند به اینکه مرتد شدند. در نهایت داعش میآفریند، القاعده میآفریند و این تاریخی رو میآفریند که فکر نمی‌کنم هیچ مسلمانی به این تاریخ 1400 ساله غیر از چند دوره حکومت پیامبر اکرم و امیرالمومنین بتواند افتخار کنه.
خب آقای نیکاین، اساساً اینکه حالا حکم ارتداد اجرا بشود یا نشود، بله شما بحث مفید رو مطرح کردید، ولی یک پرسش که اینجا من دارم این هست که اساساً چرا باید در دین اسلام مسئله خروج از دین و ارتداد مطرح باشه که حالا بخواد تنبیهی در پی داشته باشه؟
پرسش به جای. در 1400 سال قبل دست کشیدن از باور و عقیده یک ابزار سیاسی بوده، در همه کشورها اعمال میشه. در دو امپراتوری بزرگ اون روزگار این قانون برگشتن از دین رسمی و مذهب رسمی حاکم اعمال میشد.
بسیار خوب، من اجازه بدین که ما با آقای خدمتی برگردیم. آقای نیکایی، متوجه نکته شما شدم. آقای خدمتی، شاید بخواید به نکات آقای نیکایی پاسخی بدین، اما پرسش من از شما این خواهد بود که خب اگر ترک دین یا خروج از اون یا گرویدن به دین دیگری در اسلام به اصطلاح کافر شدن به حساب میاد، مرتد شدن به حساب میاد و مجازات داره، بعد چرا اسلام درباره گرویدن معتقدان به ادیان دیگر به اسلام استقبال میکنه و نه تنها میپذیره بلکه بابتش جنگ هم میکنه و میخواد که دیگران به دین اسلام بپیوندن؟
جنگ اسلام با غیر مسلمین ابتدا به ساکن نبود. اگر ما برگردیم به تاریخ جهاد در اسلام، چه از زمان پیامبر چه بعدن، این بود که پیشنهاد میدادن، پیشنهاد اسلام اگر پذیرفته میشد.
ولی اگر پذیرفته نمیشد جنگ میشد دیگه آقای خدمتی. جنگ های بسیاری شده بین اسلام و سایر ادیان.
اجازه بدید من عرایضمو تکمیل کنم. بعد از پیشنهاد اگر پذیرفته میشد برادر و خواهر دینی بودن، اما اگر پذیرفته نمیشد یک صلح‌نامه‌ای باز امضا میشد بین طرفین. در تمام فتوحات یا اون چیزی که شما اسمش میگذارید جنگ انجام میشد. اگر صلح‌نامه هم نمیپذیرفتن طرف مقابل، یعنی نمیپذیرفتن که مسلمان بشن، نمیپذیرفتن که صلح‌نامه‌ای امضا کنن، معنیش این بود که جنگ را بر صلح ترجیح میدن. زمانی که چنین بود، توصیه فرماندهان اسلامی هم از پیامبر و بقیه و صحابه و خلفای راشدین این بود که شما زمانی که وارد جنگ میشه چند نکته رو باید رعایت کنید. یک، این که کودک نکشید، زن نکشید، پیرمرد نکشید، درخت قطع نکنید.
آقای خدمتی، من عذرخواهی میکنم، بحث ما نحوه جنگیدن نیست. اینکه اسلام برای دعوت به این دین جنگیده با مؤمنان به ادیان دیگر، این چیز بدیهی است در طول تاریخ. من نمیدونم این رو شما چطور میخواین بگین که چنین اتفاقی نیفتاده.
به نظرم این فرمایشات شما یک نوع تحمیل هستش. اگر ما به تاریخ اصل اسلام برگردیم، هرگز تحمیل نیست. حضرت علی قبلا در مقدمه برنامه آیه خوندید برای ما، لا اکراه فی الدین، کجاش تحمیل اینجا؟ اگر ما پذیرفتیم که به سور کسی مسلمان نمیشود، ولی اگر اسلام خارج شد ما تبلیغ کنه باش برخورد میشه. اگر که امروز سفیری و یک دیپلماتی از یکی از کشورها جدا بشه و به کشور دیگر بپیوندد و یا یکی از نهادهای امنیتی بخواهد بیرون برود و فرار کند، اگر دستگیر بشه چطور باش برخورد میکنن؟ حتما سرش میزنن به عنوان خائن و خیانت عظما به این کشور، این باید اعدام بشود. حال اگر کسی بخواد خیانت به یک دین بزرگی مثل دین اسلام کند، باید چگونه باش برخورد بشه؟
آقای خدمتی، مقایسه کردن استعفای سفیر یک کشور رو با خروج از دین و یا از عبارت خیانت به دین اسلام استفاده کردن، این چقدر در تناقض با آزادی فکر و اندیشه و انتخاب مذهب در جهان امروز؟ آقای نیکاین،
جناب خدمتی و دوستان، بالاخره آنان که دست در حکومت دارن، چه شیعه و چه سنی، مشکل هر دو جهت این است که همه چیز رو از دیدگاه سیاسی میبینن. بالاخره با هر توجیهی از شیوه جنگ گرفته تا نمیدونم منصفانه بودن ارزای اسلام بگیم که همه قابل بحث و همه رد شده. تاریخ بشریت امروز وقتی نگاه میکنه به فتح ایران، هیچ کدوم از اون شروطی که ایشون میفرماید درباره فتح ایران اعمال نشد. بنا به گواهی تاریخ طبری، آنقدر کشت سعد بن ابی وقاص از ایرانیان که به قول گواهی تاریخ طبری چرخهای آسیاب در یک شهر گردانده شد. چگونگی تحمیل اون عقیده، اون عقیده‌ای که البته خب عمر در رأس اون و مبلغ اون بود و ما اون رو اسلام نمیدونیم. به هر حال این اتفاقها افتاده و ما نمیتونیم این اتفاقات رو منکر بشیم، اما دست کم میتوانیم میان آن دوره، دوره پیشا مدرن و دوره مدرن، دوره جهان امروز فرق بگذاریم و تجدید نظر بکنیم و اعتراف بکنیم که در اون دوره مقتضیات، مقتضیات خاص خودش بوده. در دوره کنونی نمیتوان با این توجیهاتی که مقایسه کنیم با برگشتن یک سفیر، که بالاخره سفیر یک قرارداد سیاسی است، یک قرارداد کاملا دیپلماتیک است و برگشتنش هم مقررات خاص خودش رو داره و در دم کشتن نیست و این قضایا نیست. در زمانه کنونی قطعا نه مرتد وجود خارجی دارد به معنی کلمه، نه مدینه فاضله اسلامی برقرار شده، حکم ارتداد هم قابل اجرا نیست و شبهات و سوالات پاسخ داده نشده آنقدر زیاد هست که حتی اگر کسی مرتد بشود، بنا به نظر فقهای شیعه رو عرض می‌کنم،
من الان برام یه سوال ولی پیش اومد که بین فقهای شیعه و سنی بر سر ارتداد به نظر نمی‌رسه اتفاقا خیلی اختلاف نظری وجود داشته باشه.
اتفاقا اختلاف نظر هست. یک دسته از فقهای مهم شیعه و مراجع شیعه اجرای حدود رو از شؤونات امام معصوم میداد. دسته دیگری از فقها اساسا اجرای این حد و به طور کلی حدود رو منوط به تحقق کامل و همه جانبه اسلام میداد. دسته دیگر از فقها هستند کسانی که میگویند در زمانه کنونی اساسا شبهات و پرسش ها و تشکیک ها در عقاید بسیار زیاد است و در این زمان عنوان مرتد بر کسی مصداق خارجی پیدا نمیتوانید بکنید. دسته دیگری از فقها هستند قاعده ای رو برمیسازند به نام مقاصد الشریعه و مهمترین غایات تشریع و احکام و قوانین اسلامی رو شمول رحمت و لطف الهی نسبت به همه بندگان میدان. بنابراین فرق مهمی است میان شیعه و سنی وجود دارد.
اجازه بدید که ببینیم آقای خدمتی چه نکته‌ای دارن که مطرح بکنن.
نزد اهل سنت بسیار هویدا و واضح هست که هر زمانی که شبهه‌ای باشد حد پیاده نمیشه. ولی از اون طرف که ارتداد بسیار واضح و روشن هست، تمام فقهای اهل سنت متفقند بر اینکه حد ردت یا اینکه کیفر انسان مرتد اعدام هست. به اتفاق بقیه معتقدند که اگر به خاطر لطمه زدن به اسلام باشه حدش مجازاتش مرگ هست و اعدام میشه. اون چیزی که جناب آقای نیکانی فرمودن در رابطه با این که اسلام به ایران به ضرب شمشیر آمده، چیزایی که دیگه میگن، من آدرس میدم به خدمت ایشون کتاب آقای جمشید چوکسی. این کتاب رو نوشته و این ادعا رو رد کرده که هرگز عمر بن خطاب قاتل نبود و آنچنانی که شما میفرمایید اسلام با اون خونریزی گسترده‌ای که شما فرمودید نبود، بلکه ملت ایران مسلمانان را به آغوش گرفتن از جور ساسانیان. اما اون چیزی که اشاره بهش کردن اجرای حدود نزد برخی از علمای تشیع تا نبودن امام معصوم، خب این که باعث ما بگیم هرگز پیاده نخواهد شد، برای اینکه ما امام معصومی دیگه نخواهیم داشت، بخصوص از دیدگاه اهل سنت که اگر ما منتظر کسی باشیم که دیگه بیاد به عنوان مهدی و منجی بشریت، هرگز نخواهد آمد از دیدگاه اهل سنت. پس این رو ما باید که دستمون رو از پیاده کردن حدود بشوییم که چنین نیست. امام معصوم ما قرآن هست، در وسط ماست.
نکته که شما چند بار روش تاکید کردید ضربه زدن به دین اسلام بود به وسیله ارتداد. من میخوام بپرسم که این ضربه زدن چگونه ایجاد میشه؟ آیا همین که یک شخصی اعلام بکنه که من از امروز دیگه مسلمان نیستم و میخوام مسیحی بشم، این ضربه ای به دین اسلام میزنه؟
یک نفر اعلام بکنه، هدف از اعلام چیست؟ سوال اینجاست. اگر بناسیشون مرتد بشه، بگذار در لاک خودش باشه، مرتد بشه یا هر دینی.
شما نمیتونید این حق رو از ایشون بگیرید که بیان نکنه اعتقاد خودش رو به این دلیل که فکر میکنه بعد در لاک خودش بمونه.
من مثال خیلی ساده برای اینکه تقریب اذهان بشه، بر سر شرکت آپل هستش و شرکت سامسونگ علیه همدیگر، این از دیگری دزدی میکنه، علیه همدیگر شکایت میکنن. اگر بنا باشه این دو شرکت یا همچون شرکت های علیه همدیگر شکایت کنن، آیا اسلام حق نداره علیه به نفع خودش دفاع کنه علیه کسی که بر علیه اسلام تبلیغ میکنه و دیگران را مانع میشه که به اسلام گرایش پیدا کنن با این که اعلام کنه مرتد؟ گنگایی که عرض کردم اون که مرتد شده بیش از 99% مسلمان نبود.
پرسش من این نیست. ببینید من پرسشمو تکرار میکنم آقای خدمتی، پرسش من خیلی واضح و مشخصه. امروز مسلمانی اعلام میکنه که دیگر مسلمان نیست و از امروز
مگر زمانی که مسلمان شده اعلام کرده که مسلمان هست.
فرض رو بر این بگذارید که اون موقع هم اعلام کرده.
البته من یه نکته اینجا عرض کنم. بله، وقتی فلان بازیگر و فلان هنرپیشه مسیحی مسلمان میشه، خود مسلمان ها در بوق و کرنا میکنن، خود اون اعلام نمیکنه. خب طبیعیه. حالا میخواد بره بیرون، منطق جهان امروز ما باید درک کنیم. الان هم میخواد بره بیرون، میخواد اعلام بکنه، همونطور که اومد داخل میخواد اعلام بکنه.
خب ببینید ایشون زمانی که اومدن داخل اعلام نکردن، بنابراین میخوان برن بیرون، هم
مسلمانان اعلام کنن، آزاد هستن.
اعلام این شخص و تبلیغ و
برای خروج اسلام، این علیه اسلام میشه. اسلام به خود اجازه میده برای جلوگیری از تبلیغ علیه خودش دفاع کنه.
پرسش اینجاست که چرا خروج یک مسلمان از دین اسلام و پیوستنش به دین دیگر لطمه زدن به دین اسلام محسوب میشه؟
اگر بنده دارم عرض میکنم، اگر که در لاک خودش باشه لطمه،
نه در لاک خودش نیست، از آزادی بیان خودش استفاده میکنه در جهان امروز و اعلام میکنه که من از امروز مسیحی هستم. همین، این چرا چه لطمه
بنا باشه؟ توهین به اسلام اینه که کسی اعلام کنه که من مرتد میشم، یعنی اسلام رو قبول ندارم، اسلامی که خدا برای من پسندیده و آخرین ورژن و آخرین نسخه دین هست، ما این رو ملعبه قرار بدیم و بیایم بگوییم که بله مسیحیت که دین کهنه و قدیمی تر هست بر اسلام ترجیح بدیم، این یک نوع اعلام جنگ با اسلامه. در ظاهر شما میگید آزادی است، ولی این آزادی تعدی بر حقوق دیگران هست.
آقای نیکاین، آقای خدمتی میگن که قبول نداشتن اسلام الان تعدی است به حقوق دیگران، یعنی یک کسی از اسلام خارج بشه بگه من اسلامو قبول ندارم به اسلام ظلم کرده. خب خود این البته پرسش اینجا ایجاد خواهد شد که چقدر این به تعصب دینی میتونه دامن بزنه. و بعد پرسش دیگر و مهمتر شاید اینه که اساسا ارتداد افراد چگونه محرز میشه اگر بنابر اقرار به زبان هست، چون در خیلی از موارد اقرار به زبان هم نبوده، تنها مثلا در واکنش به نقد هایی که به دین اسلام ادعی کردند گفتن که حکم اینها ارتداده و حکم مرگ براشون داده شده.
بله ببینید، دقیقاً همین مسئله است، همین دیدگاه است، همین تسلب و پای فشردن بر یک اندیشه پیشامدرن هست که داعش میافت و حتی از ازهر، یعنی حتی ما دیگر بنگاه های تولید فتوای اهل سنت رو وقتی مراجعه میکنیم، حتی از ازهر، الازهر مصر که میان روز شناخته میشود در جهان اهل تسنن، بلافاصله فقط به واسطه اینکه مثلا نویسنده مانند نصر حامد ابوزید کتابی مینویسد درباره هرمنوتیک و شیوه های مثلا تفسیر متن و آقایان احساس میکنند که ایشان مثلا نقدی داشته از نسبت به قرآن، احساس میکنند، نتیجه میگیرند و زنش رو بر او حرام میکنند و او رو مرتد و مهدور الدم میدادند.
البته من عذرخواهی میکنم، اجازه بدین یه پرانتز اینجا باز بکنم، چنین مسئله در جهان شیعه هم بارها اتفاق افتاده. نمونه خیلی مشهورش سلمان رشدی رو داریم که به خاطر یک رمان حکم ارتداد میگیره.
بنده سوال قبل شما رو اشاره کردم که بله، در میان شیعیان حکومتی همین اتفاق میافتد، اما همون زمان نسبت به سلمان رشدی رو اگر میخواهید اشاره بکنید و اون کتابش، اولا تشیع که یک متولی رسمی ندارد و معتقد به تعدد مراجع تقلید، اما سنیان دست کم الازهر رو مرجع میدانند یا دارالفتوای عربستان سعودی رو. اما در جهان تشیع همون زمانی که آیت الله خمینی فقط و فقط با انگیزه سیاسی خوب به اون فتوا داد، چند عالم شیعه دیگر رو شما سراغ دارید که همین فتوا رو دادن. در نجف که ام القرای جهان تشیع هست، چند فقیه تا به امروز رأی به مهدور الدم بودن یک نویسنده منتقد دادن.
من پرسش
حداقل مسئله حل شد.
من پرسش دیگری در این بحث دارم که از آقای خدمتی میپرسم. آقای خدمتی، در جامعه اسلامی فرزندان به هر حال همه در خانواده‌های مسلمان و به عنوان مسلمان به دنیا میان، اما روشن است که خب در کودکی قوه تشخیص و انتخاب کاملی ندارن. چرا نباید چنین فردی که تنها با تولد در یک خانواده مسلمان به عنوان مسلمان شناخته میشه، مختار باشه که اگر خواست در بزرگسالی دین خودش رو بتونه تغییر بده یا اصلا بیدین بشه؟
اینجا دو مسئله هست، بیدین موندن تا این که از دین برگشتن. بیدین موندن آزاده و هیچ اجباری برای پذیرفتن دین اسلام نداره، به ادله مختلف و آیه صریح داریم در قرآن، اگر کسانی دین اسلام به ایشون نرسیده باشه در روز قیامت بهشتی هم به جهنم نمیرن، برای اینکه اتمام حجت نشده. علت ارسال رسول و پیامبران تا این که بعد از پیامبران مردم بهانه‌ای نداشته باشن، بنابراین کسی که پیامبر بهش نرسیده یا فرزندان کفار که قبل از سن بلوغ از دنیا میروند، هرگز جهنمی نیستن و گناهی ندارن، چون که دعوت بهشون نرسیده. در اینجا کسی که غیر از اسلام دین دیگه بخواد ازش پذیرفته نمیشه، زیر آخرین نسخه ادیانه. مگر میشه امروزه شما همین مثالی که قبلا زدم، تلفن همراه آخرین نسخه میاد، ما بخوایم تلفن همراه 10 سال پیش ترجیح بدیم بر تلفن همراه امروز اومده با این همه مدرن و اصلا پیشرفتگی و اوصافی که داره؟ بنابراین آخرین دین و مدرن ترین دین و مورد پسند خدا دین اسلام بوده.
از نظر فقهی حداقل این مسئله پذیرفته شده است. اگر کسی حتی در خانواده مسلمان به دنیا آمده باشد و بعد به سن بلوغ برسه تصمیم بگیره دین دیگری رو انتخاب کنه، مشکلی نداره و حتی اعلامش هم بکنه، حکم ارتداد بر او جاری نمیشه. کسی که در حتی خانواده مسلمان به دنیا آمده باشد، به سن بلوغ برسه میتونه دین دیگری رو انتخاب بکنه.
اما آقای نیکاین، این خیلی نسخه متفاوتی است از دین اسلام که شما دارین ارائه میدین، از دین اسلام شیعی.
نه آلترناتیو نیست. شما میتونید به کتب فقها مراجعه کنید، پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمی حوزه.net، انواع مرتد رو توضیح میده. کامپیوتر الان جلوم هست، متن دارم میخونم. اگر کسی در خانواده مسلمان به دنیا آمده باشد اما در اول بلوغ اسلام نیاورد، او را مرتد محسوب نمیکنند. منتها مشکل این است که یک دیدگاه مسلط الان در حاکم است و ما میخواهیم اسلام رو از این دیدگاه و تشیع رو به خصوص از این دیدگاه مسلط و حاکم میخواهیم محاکمش کنیم. تشیع یک تاریخی دارد، همه این تاریخ رو نمیشود در 37 سال خلاصه کرد. هر ایدئولوژی مدعی کمال هست، این که اشکالی نداره. منتها قضیه ما بعد از این مرحله است که آیا کسی که حالا این کمال رو نخواد پذیرفت، که یه زمانی میپذیرفت حالا نمیخواد بپذیره، این رو باهاش چه بکنیم؟
آقای خدمتی، این همونطور که آقای نیکاین هم گفتند، دایس که هر دینی میتونه داشته باشه، اما اینکه گروهی یا افرادی اون رو نپذیرند، چرا باید در واقع مجازات مرگ برشون داشته باشه و چرا باید لطمه به اون دین باشه؟
پذیرفتن ادیان مختلف، ضمن این که خداوند دین اسلام رو ترجیح داره بر دین دیگری، باش برخورد اعدام نمیشه که شما چرا مسلمان نیستید. در اینجا اعدامی نیست جز نصیحت و ارشاد هست. برخورد با کسی است که عرض کردم میخواد مرتد بشه یا اعلام کرده، اون هم بنده این تاکید کنم تو پرانتز، ابتدا به ساکن اعدام نیست. یک بار، دو بار، سه بار، ده بار اون قاضی اون را جلوی خود قرار میده، نصیحتش میکنه، میپرسه. بیش از 90% اینها با نصیحت و با توصیه برمیگردن. اون عده قلیلی که پافشاری دارند هدف دارند. کتاب مقدس میگه شما خودتون سنگسارش کنید، اولین نفری که میکشه شما باشید، بعد نفر بعد مردم باشند. مسئله ارتداد و حکم قتل از دین برگشتن خواسته اسلام نیست.
آقای خدمتی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. خواهش میکنم خیلی خلاصه به این پرسش من جواب بدین که آیا ملاحظه ارتداد در دین اسلام مسئله سیاسی اجتماعی و برای تضمین حفظ حیات و ادامه یافتن دین اسلام و تضمین تسلط اون در طول تاریخ نبوده؟
بوده به گونه های مختلفی، ما نمیتونیم این را انکار کنیم که نبوده و انجام نگرفته. و حتی هم چیزی که جناب نیکاین فرمودن که حمله شده در یک جنگ، نتوان که منکر این بود که درگیری به وجود نیامده و آدم کشی نبوده و کم و بیش اتفاق نیفته، ولی این حرکت فردی بوده و این دستور اسلام درش نبوده. بیاییم همه به قرآن برگردیم.
آقای نیکاین، شما در مورد این پرسش من چه نگاهی دارین؟ آیا
من فقط یک توضیح بدم. به آقای خدمتی دعوت میکنم به رجوع به قرآن، اما دقیقا آیات 86 و 87 سوره آل عمران که بحث مرتد توش مطرح میشه هیچ اشاره‌ای به اعدام نداره. نهایتا میفرماید جزای کسی که از دینش برمیگرده لعنت خدا و ملائکه و مردمه. بعد از پیامبر اکرم، حکومت‌هایی که آمدن، حالا چه شیعه چه سنی، و استناد کردن به قضیه ارتداد، فقط و فقط یک جنبه سیاسی داره. انگیزه حفظ کرسی و حفظ قدرت بود و تنها با این انگیزه و برای سرکوب مخالفین به قاضی القضات ها دستور دادن که از دل این کتاب ها فتوا بکشن.
در رابطه با آیاتی که شفاهم دادن، بنده عرض می کنم این که کیفرش چی باشد در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده.
اینجا قرآن نشد
دینی المطارق الجماعه، حکم اعدامه و حکم قتل به دستور آیه که در سوره نساء آیه 59 می فرماید اگر در اموری نزاع کردید برگردونید به خدا و پیامبر، یعنی به قرآن و حدیث.
ببینید اینا معنا شما فرمودید برگردید به قرآن،
انجام بدید.
من باید خواهش کنم که یک به یک صحبت کنید. مسئله بر سر این هستش که در قرآن به هر حال اشاره نشده به اینکه مجازات ارتداد مرگ هست. آقای خدمتی، نکته آقای نیکاین بر سر این هست. به هر حال در احادیث مطلب دیگری گفته شده.
آیه‌ای که به ما میگه هرچی پیامبر به شما گفت انجام بدید، آیه 7 سوره الحشر هست. فرمایش پیامبر دقیقاً فرمایش خداست و پیامبر دستور داده که همچون برخوردی بشه.
به هر حال به عنوان جمع‌بندی، در جهان امروز به هر حال جمعیت بزرگ مسلمانان زندگی میکنن و جهانی است که صحبت از رواداری، تسامح، آزادی باور و اندیشه در اون مطرح است. از سمت دیگه گسترش ارتباطات رو داریم، تنوع و تکثر عقاید و باورها رو شاهد هستیم. چگونه میتوان که از مسلمانان خواست هرگز به باورها و به ادیان دیگر فکر نکنن، نگروند و اگر این کار رو کردن مجازات مرگ رو بپذیرن؟
هرگز در اسلام همچون دستوری نیست. اسلام ما رو تشویق میکنه به خداپرستی و دین مدرن و آخرین نسخه ادیان آسمانی. یهود و نصارا و اهل کتاب، اونایی که به خدا ایمان آوردن و عملشون شایسته بوده، روز قیامت اجر و پاداش خود را میگیرن. ما نداریم که با اینها بس برخورد بشه. اگر تشویق کرده برای پذیرفتن اسلام، هرگز دستور به قتل غیر مسلمین نداده.
آقای نیکایی، خواهش میکنم شما هم به پرسش من پاسخ بدید.
من فکر میکنم در زمان کنونی این تسلب هیچ ضرورتی نداره و این پایفشاری بر یک مقوله پیشا مدرن به این صورت. اگر بخواهیم به مکتبی مراجعه کنیم که بعد از پیامبر اکرم اساساً وجود خودش رو با جنگ ها و متهم کردن عده ای به رده و مرتد شدن آغاز کرد، بله نتیجهش همین میشد که جناب خدمتی فرمودن. اما اگر بخواهیم خود رفتار شخص پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مبنا قرار بدیم، توضیح دادم و در جهان مدرن اساساً جایی برای این مقوله و برای اینکه ارتداد و اعدام و این حالا 15 بار قاضی، نه 150 بار قاضی با او بشیند، نه 1500 بار قاضی بشیند، در نهایت طرف تصمیم گرفته که این کارو نکنه و خیلی از موارد ارتدادی هم که اجرا می شود الان قاضی یک بار دو بار هم نمی نشینه، همون جلسه اول فل مجلس حکم ارتداد رو صادر می کنه یا اساساً اصلا دادگاهی تشکیل نمی شود. وقتی نصر حامد ابوزید متهم به ارتداد می شود اساساً دادگاهی تشکیل نمی شود، آقای نویسنده یک جایی می نویسه، یک کسی دیگه هم فتوا میده.
بسیار سپاسگزارم.
اگر ببینید کمتر از یک دقیقه همه قاضی مغیثه نیستن و همه هم قاضی صلواتی نیستن که با سرپایی محاکمه کنند و حکم اعدام صادر.
من خیلی سپاسگزارم از شما آقای نیکایین و از شما آقای خدمتی که در تابوی این هفته با ما خیلی پرشور در این بحث شرکت کردید.
خواهش میکنم. آقای نیکایین خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.